برامون آشنا باشه، اما اگه قلبمون با نورانیتش آشنا نباشه، دینمونو در برابرش ادا نکردیم که نکردیم. بله عزیزان، این شما و این کتاب نورانی مرد مردان، مولا علی علیه السلام.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبانی که گمشده زندگیتون رو در کتاب و کلام مردی پیدا کردین که از کلامش چشمه های نورانیت و معرفت می جوشه. ما هم با افتخار و اشتیاق منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
مردی از تبار خورشید با پیشینه‌ای سپید و نورانی به دل شب‌زده روزگار میزنه و به امر خدا مأمور میشه تا سیاهی و جهالت تاریک زمونش رو بشکافه و مردم از عادت کردن به بدبختی و نابودی نجات بده. پیامبر ما درست وقتی به میدون اومد که انسانیت و لطافت و مهر بین آدمها گم شده بود و رسول خوبی ها با خلق عظیم و رحمت گستردش به سمت دلای سنگین و یخبسته مردمی رفت که خیلی هاشون با همه وجودشون تسلیم پیام برحق شدن و دوباره انسانیتشون رو پیدا کردن. اما پیامبر ما تنها نبود. همراهش کتابی به وسعت همه عالم بشر و به گستردگی همه زمانها بود که برای هر کسی که مشتاق هدایت بود مایه شفا و نجات و آرامش شد. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در 160مین خطبه نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره نسل پاک، روشنگری ها و معجزه پیامبر خوبی ها مطالبی بیان فرمودن که استاد جواد محدثی درباره اونها توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. و من خطبه له علیه السلام ابتعثه به نور المضیء والبرهان الجلی والمنهاج البادی والکتاب الهادی. بخش اول این خطبه بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست و دستاوردهای مقدس و پرثمری که رسالت اون حضرت داشت. می‌فرماید که خدای متعال پیامبر اکرم رو با نور روشن مبعوث کرد، نور فروزان نبوت که هم روشنگر دلها و اندیشه ها بود، هم روشنگر جهان تاریک جاهلیت زده آن روزگار، و راه و روشی رو که اون حضرت ارائه کرد راه آشکار بود، نه مخفی و منهاج البادی، و همه اصول و شعارها و اهداف و برنامه‌های این آیین مقدس روشن و آشکار بود و شعار مکتب او هم اذان بود که اذان هم یک فریاد رسایی است که با محتوا و شعارهای توحیدی نشانه از همین دین روشن و آشکار هست و این ویژه دین و آیین و مکتب و مرامی است که از خودش و به صحت و درستی راه خودش ایمان و اطمینان داره و هیچ چیز مخفی از مردم نداره. و کتاب هادی و روشنگر کتابی است که رسول خدا همراه این کتاب مبعوث شد و مردم رو هدایت کرد. اسرته خیر و اسره و شجرته خیر و شجره، اغصانها معتدله و ثمارها متحدله. در این قسمت بیانگر این هست که دودمان پیامبر، زادگاه او، فرزندان او و ذریه و نسل او همه پاک، همه در حد اعلای جلوه و درخشش و تابندگی. اسره و خاندان پیامبر بهترین خاندان هاست و شجره او، درخت او، شجره نامه او بهترین شجره نامه بود. شاخه های او متعادل بود، دور از افراط و تفرید. شاخه های این خانواده و اسره، همون فرزندان، بستگان، نسل پاک پیامبر هست و ثمره های این درخت نورانی نبوت، ثمره های فرو افتاده در دسترس، مثل درختی که پرمیوه باشه و شاخ و برگش آویزان باشه و به راحتی بشه از میوه یک درخت چید و بهره‌مند شد، میوه های معنوی و بهره های علمی و فضل و خیر و کمالات دودمان پیامبر آنقدر زیاد و در دسترس بود که همه میتونستن از اون استفاده بکنند. مولد او به مکه و هجرت او به طیبه، زادگاه پیامبر در مکه بود که بهترین و مقدسترین شهر، جایی که خانه توحید و کعبه مقدس و قبلگاه مسلمین در اونجاست. هجرتگاه پیامبر طیبه بود. طیبه که از همون ریشه طیب و پاک هست، نام دیگری برای یثرب و مدینه است. علابه ها ذکره و امتد منها صوته، نام حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در این شهر علو و رفعت یافت. در واقع هجرتگاه پیامبر و مدینه منوره سکوی بلندی بود که صدای نورانی و رسای رسالت اون حضرت از اونجا به همه آفاق گسترش پیدا کرد.
برد آرام دل نام دل جوید، بود گل عاشق عطر خوشبوید، قرار عاشقان تا بگی سوید، شده محراب دل تاق ابروید، طبیب عالمین نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
خدا خیلی کریمه، اینو هممون میدونیم، ولی هیچ وقت آدمای لجبازی رو که حقیقت رو فهمیدن و انکار کردن و مشرک شدن نمیبخشه. خدا خیلی رحیمه، اما آدمایی که قشنگی ها و لطافت های دین روشن اسلام رو دیدن و به خاطر خوش اومدن دلشون و بهونه گیری های نفس سرکششون سراغ آیین گمراهی رفتن، هیچ وقت به رحمت خدا نزدیک نمیشن، مگه اینکه توبه کنن و ورق سرنوشتشون رو برگردونن. رسول رحمت ما برای خوشبختی مردم طبیبی شد که خودش سراغ دلای بیمار می رفت و برای همین خدا به راحتی از گمراهی آدما نمی گذره. مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 160 نهج البلاغه درباره دعوت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نکاتی بیان کردند.
در این قسمت بیانگر این هست که خدای متعال او رو ارسله به حجت کافیه، همراه با یک حجت کافی که قرآن و آیات الهی و معجزات هست فرستاد و همراه با موعظه شافیه و دعوت متلافیه، دعوت پیامبر جبران کننده اون کاستی ها و نقایصی بود که در جامعه وجود داشت. اظهر به الشرای المجهوله و قمع به البدع المدخوله. خداوند متعال به سبب وجود پیامبر و دینی که از این طریق فرستاد، یا خود رسول خدا به کمک قرآن عظیم، اون شریعت‌های مجهول و ناشناخته را آشکار کرد. مردم راه‌هایی رو که به خدا منتهی میشه اونها رو در سایه کلمات پیامبر شناختند و اون بدعت‌هایی و انحراف‌هایی و کجروی‌هایی رو که در دین‌های حق و مسیرهای روشن زندگی وارد شده بود، پیامبر خدا اون بدعت‌ها رو قلع و قمع کرد و ریشه‌کن ساخت. و بیان به الاحکام المفصوله، احکام تفصیل یافته و بیان شده رو به وسیله آن قرآن یا به وسیله پیامبر اکرم خداوند بیان کرد. احکام مفصوله در قرآن کریم می‌خوانیم که قرآن کتابی است که فصلت آیاتو، آیاتش فصل فصل جدا جدا و روشن بیان شده. فمن یبتغی غیر الاسلام دینن تتحقق شقوته و تنفسم عروته و تعظم کبوته. این اقتباسی از آیه قرآن هست که قرآن کریم می‌فرماید هر کسی که غیر از اسلام دینی رو دنبال کند از او پذیرفته نمی‌شود. اینجا حضرت می‌فرماید هر کس غیر از اسلام دینی را گرایش پیدا کنه و متدین به دینی جز اسلام که آیین حق و خدا پسند هست بشود، او در واقع شقاوت و هلاکت و بدبختی خودش رو محقق ساخته و دستاویزها و دستگیرهای او از هم گسسته، یعنی دستش به جایی بند نیست. اونچه که انسان رو نجات میده اعتصام به حبل الله، چنگ زدن به آیین حق پروردگار، نه ادیان انحرافی دیگر. و چنین کسی نکبت و بدبختی و هلاکت خودش رو رقم زده و نهایت کار او هم حزن طویل خواهد بود. و یکن معابه الالحزن طویل والعذاب الوبیل، اندوه دراز مدت و عذاب دردناک نتیجه کار کسانی است که از آیین حق اسلام و قرآن روگردان شده باشند. و توکل علی الله توکل الانابه الیه و استرشده السبیل المؤدیه الی جنته القاصده الی محل رغبته. بعد از این بیانی که از رسالت پیامبر بیان فرمود، می‌فرماید که توکل من بر خداوند هست، اون هم توکلی که به شکل انابت باشه، رجوعم و بازگشتم و توجهم از همه چیز و همه کس به خدای متعال باشه و از او راه رو و راه رشد رو میطلبم، اون راه رشدی که مرا به بهشت پروردگار برسانه. از خداوند متعال میطلبیم که ما رو در پیمودن این راه نورانی مدد فرماید. بخش دیگری از این خطبه رو که مواعظ حضرت امیر علیه السلام هست در برنامه آینده خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد.
خدا کنه هر جا که قدم میذارین نور هدایت خدا روشنی بخش دلهاتون باشه. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
روز بخیر دوستان گرامی، منشور امیر رو شنیدیم، شرح خطبه 160 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. بخش اول برنامه ها ادامه پیدا میکنه با برنامه روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن از پادگان شهید منتظری کرمانشاه برای بازدید و انجام دادن بعضی از کارها به اهواز و مقر توپخانه مرکزی سپاه رفت. نیروهای مقر که از دیدن فرماندهشون به وجد اومده بودند دورش جمع شدند. کمی که گذشت که از نیروهای تازه از راه رسیده حلقه بچه‌هایی رو که دور حسن جمع شده بودند شکافت و خبر داد که دشمن نزدیک اذان صبح دسپول رو با موشک زده. با شنیدن این خبر حسن ناراحت شد و به سمت اتاقش رفت. معاون شفیع‌زاده هم دنبالش راه افتاد. هر دو منتظر مهماتی بودند که قرار بود از تهران برسه. ماشین مهمات چند ساعت دیرتر رسید. نیروهای توپخانه مهمات رو تحویل گرفتن و رسیدش رو به راننده مشهدی اون دادن. راننده که خسته بود از حسن خواست به نیروهاش دستور بده اونو به خونه یکی از بستگانش که در اهواز زندگی می‌کرد برسونن. حسن تهرانی مقدم به معاونش حسن شفیع‌زاده اشاره کرد که تویوتای خاکی رنگش رو روشن کنه. بعد خودش زیر بغل راننده مشهدی رو گرفت و به سمت تویوتا برد. شفیع‌زاده رانندگی میکرد. حسن هم وسط نشسته و دست دور گردن راننده مشهدی انداخته بود که یه دفعه حس کرد دستش خیس شده. برگشت و به راننده مشهدی نگاه کرد که گریه میکرد و اشک میریخت. حسن از اون خواست حرف بزنه. راننده مشهدی بدون هیچ مقاومتی شروع کرد به حرف زدن. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 19 هم. تویوتای خاکی به سمت اهواز می رفت. راننده مشهدی کنار حسن تهرانی مقدم نشسته بود و حرف می زد.
معلم شدم، قربون امام رضا برام که همیشه به ما لطف داشته. ما همچی تو ناز و نعمت بزرگ نشدم که بگم درد ندیدم. از اول جنگ چند بار نیروی پیاده بودم یا با همه ماشین مهمات تا خط بردم. شهید و زخمی هم کم ندیدم، اما
بغض نمیذاشت خوب حرف بزنه.
لعنت به بعضیا، توف به صورت صدام که روی شمر و یزید سفید کرده.
آخه چی شده؟
ما دیشب چشم رو هم نذاشتم و تمام شب رانندگی کردم که صبح زودتر برسم اینجا. بهم گفته بودن که نیازتان فوریه. نزدیک اذان صبح از دور صدای چند تا انفجار شنیدم، ولی محل نذاشتم. خوابم میامد با خودم گفتم رسیدم دستفول نماز مخانم، کمی هم تو سبز قبا دراز میکشم تا بتونم رانندگی کنم. ولی وقتی نزدیک دستفول رسیدم چند ستون دود سیاه و غلیظ دیدم که از شهر به سمت آسمون میرفت. سرعتم بیشتر کردم، نمیدونستم کجا دارم میرم. از دور صدای آژیر آمبولانسا میامد. وقت اذان صبح بود. بی اختیار روندم سمت نزدیکتری جایی که دودش ازش بلند رفت، جایی که به اندازه دو تا خیابون با خاک یکی شده بود. درخت های دو طرف خیابون مسوختن و بوی خاک و سوختگی و دود نمیذاشت اصلا نفس آدم بالا بیایه.
تویوتای خاکی به سمت اهواز پیش میرفت و مرد مشهدی از ماجرای دزفول میگفت.
از ماشین پیاده رفتم. مردم قبل از ما جمع رفته بودن. کف خیابون پر از آجرا و شاخهای درخت و تکه‌های وسایل خانه‌ها بود. نمی‌شد درست حسابی راه رفت. کورمال خودم بین جمعیت کشوندم جلو. داغی سوختن درخت‌ها و دود اذیتم می‌کرد. مردم مشغول بیل زدن و نجات دادن مردم از زیر آوار بودن. مرز بین خونه‌هایی که خراب رفته بود معلوم نبود. اون وقت ندیده بودم که وقتی موشک به یک شهر ما خوره چیکار می‌کنه. به خانه ها که نزدیک رفتم دیدم زمین پر از اعضای بدن مردمه. اوی هم مردم بیگناه. همینطور بیهدف و بیاراده تو خیابون راه رفتم. تو حال خودم نبودم. یک دفعه دیدم مردم یک جا جمع رفتن. جلوتر رفتم، جوون خاک رو سرش میریختم و گفت بعد 10 سال زنم تازه بچه به دنیا آورده بود و به آرزوش رسیده بود. یکی که پشت سر ما ایستاده بود با دیدن و شنیدن حرف جوون زد تو سرش و گفت خاک بسترم، اینجا بیمارستان افشاره. تکه های بیمارستان و پایه های سرم و اینا بین آوار پیدا بود.
بغض به گلوی حسن تهرانی مقدم و حسن شفیع‌زاده چنگ انداخته بود. حسن بغضش فرو داد و خواست حرفی بزنه که مرد مشهدی ادامه داد.
دیگه هوا گرگومیش رفته بود. یکی هم جلو تر ساختمون های نیمه خراب بودن و تک و توک دیوارهایی که سالم مانده بود. یک دفعه چشمون به دوتا پسر 7-8 ساله افتاد که گوشه ای افتاده بودن. بدنشان هم سالم بود. خم شدم و گوشم چسبوندم و قلبشان نفس نمی کشیدن. چند قدم و طرف در زن جوونی به سطح خیابون افتاده بود. چشاش هم وا بود، اما رمقی براش نمانده بود. داد زدم یکی اینجا زنده ایه. چند نفر دویدن سمت ما و کمک کردن او رو از زمین برداشتم و تو وانتی که زخمی ها رو جمع میکرد خوابوندم. مخواستم برم که دیدم زیر لب چیزی داره میگه و سعی داره دستش بلند کنه. فکر کردم کاری داره، برگشتم طرفش. همه توانش جمع کرده بود و دستش به سمت آبار مبرد. نمیدونستم میخواد چی کار کنه، وگرنه کمکش میکردم. زن جوون به سختی خاکار کنار زد و روسری رنگ رو رفته و خاکی شده ایره بیرون آورد و کشید رو سرش. بعدم سرش به سمتی کج رفت و جون داد. او زن قه حیا داشت که تو لحظه آخر عمرش هم نمیخواست بدون حجاب بمیره.
مرد مشهدی اینو گفت و صدای هقهق گریش تو ماشین پیچی. حسن تهرانی مقدم اشک در چشم به رو به رو خیره شده بود. شونه های حسن شفیع‌زاده از گریه تکون میخورد. 23 بهمن سال 1363 بود. توپخانه سپاه با موفقیت تأسیسات و ادارات دولتی و پادگان‌های نظامی بصره و اطراف اونا هدف قرار داده بود. بعد از اون حسن تهرانی مقدم توصیه‌های لازم رو به معاونش حسن شفیع‌زاده و نیروهای توپخانه کرد و برگشت کرمانشاه. کلی کار انجام نشده توی مقر موشکی روی زمین مونده بود. حیدری اولین کسی بود که برای گزارش دادن و درد دل کردن به ساختمان سفید پادگان شهید منتظری رفت. دلش از گروه لیبیایی ها پر بود.
حسن آقا، از وقتی لیبیایی اومدن من و بچه های دیگه جز خدمت کردن به اونا و شنیدن ایرادای الکیشون و هرس خوردن کاری نداشتیم. اولا فکر میکردم ردخ و فتق 30-40 نفر افسر خارجی کار سختی نیست. همین که مواد غذاییشون رو در اختیارشون بذاری و برای رفت آمدشون وسیله نقلیه هماهنگ کنی و حواست به امنیت و حفاظت اطلاعات قرارگاه بشه کافیه. اما فکر نمیکردم که بعد از چند هفته هنوز با تهیه مواد مورد نیازشون مشکل داشته باشیم. خواستای لیبیایی ها تمومی نداره. تو این اوضاع و احوال جنگ و نداری مردم، دیدن ریخت و پاش و حیف و میل کردنشون اذیت هم میکنه. از گوش گرفته تا میوه نمیدونی چه اسرافی میکنن. اصلا آقا از وقتی هم اومدن دست به سیاسفی نزدن، همه این مدت خوردن و خوابیدن و گشتن.
غمت نباشه برادر، ما هر چقدر براشون هزینه کنیم پول یه موشکی نیست که اینا مفتی بهمون دادن. بعدشم بذار اجازه پرتاب بدن، اون وقت میبینی که هرچی خوردن و خوابیدن باید کار کنن. پرتاب به این سادگی ها نیست. تو خودتو اذیت نکن، زیادم بهشون توجه نکن. بعضی وقتا هرچی خودت صلاح میدونی بخر. اینا چشمشون گداست، ندیدی چه چیزایی با خودشون آورده بودن؟
حسن با اینکه در ظاهر نشون نمیداد از درون ناراحت بود. اون بعد از رفتن حیدری تو فکر رفت و با خودش گفت:
از خود حضور لیبیایی ها در اینجا اذیت میشم، چه برسه به این که بهترین نیروهامو برای خدمت کردن به اونا قرار بدم و ازشون بخوام با لیبیایی ها مدارا کنن. باید یه فکر اساسی بکنم، اما کار زیاده. باید قبل از هر کاری برم و به محل موضع سرکشی کنم و از پیشرفت کار مطلع بشم.
حسن پشت فرمون ماشین نظامی نشسته بود و به سمت موضعی که هنوز اسم نداشت میرفت. زاهدی هم کنارش نشسته بود و از حضور گروه نقشه برداری وزارت سپاه در منطقه با پیمایش زمینی به فرماندهش گزارش میداد و از سختی‌های کار مخصوصا در هوای سرد کرمانشاه میگفت. ماشین از بین قبرستان رد شد و پیچید پشت کوه و مقابل محوطه‌ای توقف کرد. از آخرین باری که حسن اونجا رو دیده بود خیلی چیزا عوض شده بود. فرورفتگی‌هایی برای نگهداری تجهیزات در دل کوه آماده و زمین سیمانی وسط هم صاف و یه دست شده بود. با دیدن محل حسن سری تکون داد و گفت:
آفرین، خیلی خوب شده. حالا اسمشو چی گذاشتین؟
اسمش؟ هرچی شما بگین حسن آقا.
حسن دوباره به اطراف نگاه کرد. همه چی درست به نظر می اومد. یاد موزه پرتابی افتاد که تو سوریه دیده بود. تو فکر رفت و با خودش گفت:
آموزش سوریه با اینکه سخت بود زود تمام شد. همه سختیاشو با اون لحظه‌ای که تو حرم حضرت زینب همراه پاکستانیا سینه زدم عوض نمی‌کنم. نمیدونم چطوریه که همه ی خاطرات آموزش موشکی در سوریه منو یاد حرم حضرت زینب میندازه و دلمو هوایی میکنه.
حسن با این فکر نگاهی به آسمون انداخت و همینطور که دستاشو از پشت در هم قفل کرده بود رو به زاهدی کرد و گفت:
اسمش باشه موزه حضرت زینب.
تهران، سال 1363، ساختمان وزارت سپاه. حاج محسن رفیق دوست نگاهی به کتابچه تمیز و صحافی شده ای روی میزش کرد و گفت:
مبارک حسن آقا، مبارکه. به این میگن یه کتاب آموزشی محکم و مدون.
حسن تهرانی مقدم خندید و کاغذ پرس شده ای رو که بین کتابا گذاشته بود بیرون کشید و به سمت حاج محسن گرفت و گفت:
بفرمایید حاجی.
حاج محسن کاغذ رو گرفت و خوند. روش نوشته شده بود: تقدیم به حاج محسن رفیق دوست. حاج محسن بعد از خوندن این عبارت با خنده گفت:
من که کاری نکردم حسن آقا، شما و دوستات سختیاشو کشیدید.
چه فایده حاجی؟ وقتی نتونیم ازش استفاده کنیم به چه دردی میخوره؟ وقتی هر روز با سیاه جلو چشممون بزنن زن و بچه و کوچه و خیابون و شهر رو داغون بکنن و ما اجازه پرتاب موشک نداشته باشیم، زحماتمون چه فایده ای داره؟ به خدا الان همه چی آماده است. موضع پرتاب، پادگان، موشک‌ها، مختصات و هر چی میشه گفت مقدمات کاره. بچه‌ها شبانه روزی زحمت کشیدن که به اینجا برسیم. حالا که رسیدیم چرا میگید شاید به این زودی‌ها دستور پرتاب نداشته باشیم؟ مگه صدام چه جنایتی بالاتر از این کارهایی که کرده باید بکنه تا ما ازش زهر چشم بگیریم؟ حاجی، به خدا هر موشکی میزنه دل من آتیش میگیره، دیگه رنگ توپخونه براش حنایی نداره.
با شنیدن این حرف حاج محسن از پشت میزش بلند شد و به سمت حسن رفت، بعد دست رو شونه اون گذاشت و کنارش نشست و گفت:
میزنیم حسن آقا، مطمئن باش میزنیم، تو فقط همیشه آماده باش.
هستم حاجی، آمادم.
خب حسن آقا، از مهمونات چه خبر؟
حسن آهی کشید و گونی کنار در رو به حاج محسن نشون داد و گفت:
اون گونی جلو در فاکتور خریداییه که تو این مدت بچه ها برای مهمون انجام دادن. تنخواهشون دیگه ته کشیده، از شما التماس دعا دارن.
حاج محسن خندید و برگشت پشت میزش، از تو کشو دست چکی بیرون آورد و مبلغی روش نوشت و امضا کرد. بعد برگر رو از دست چک جدا کرد و نزدیک حسن روی میز گذاشت و پرسید:
از رئیسشون خبر داری؟
سلیمان؟ نه، فقط میدونم که نتونست تو قرارگاه بمونه، احمد برش گردون هتل استقلال. چطور مگه؟
هیچی، بچه های کمیته گرفته بودنش، ظاهرن آدم درست حسابی نیست، به جرم هرزگی گرفته بودنش. صداش کردم و محترمانه تهدیدش کردم که اگه بازم از این کارا بکنه بنزو ازش میگیرم. آدم مغروریه، خدا به دادت برسه. چجوری میخوای با این آدم کار کنی؟
سلیمان فکر میکنه از لیبی اومده اینجا تعطیلات. فعلا ناچاریم تحملش کنیم حاجی، انشالله همه چی درست میشه.
حسن چک امضا شده رو برداشت، بعد با حاج محسن خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
شما دوستان شنونده و همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف، روزتون به خیر و سلامتی باشه. از شما گرامیان میخواییم که از طریق پلهای ارتباطی دیدگاه‌های خودتون رو به ما منتقل کنید و با پیشنهادها و انتقادهای خودتون باعث بشید که ما در مسیر خدمت به شما موفق تر باشیم. 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553. این پل‌های ارتباطی در اختیار شما هست تا انشاءالله بیشتر و بهتر بتونید در خدمتون باشید.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضی.
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا.